صفحه 168 آوریل 1992 سه سال گذشت. در این میان پدر تارق چند بار دیگر سکته کرد. دست چپش فلج شد و در حرف زدنش کمی مشکل ایجاد کرد. وقتی به هیجان می آمد که مکرر بود، لکنت زبانش بیشتر می شد. پای مصنوعی قبلی برای تارق کوچک شده و صلیب سرخ پای مصنوعی دیگری به او داد. هرچند برای گرفتن آن 6 ماه در نوبت ماند. همانطور که حسینه می ترسید، خانوادش او را به لاهور بردند و در آنجا به ازدواج با پسر عموی محسنش واداشتند که صاحب فروشگاه معاملات اتومبیل بود. صبح روزی که عازم سفر بود، لیلا و گیتی برای وداع به خانه حسینه رفتند. حسینه به آنها گفت که آن پسر عمو یعنی شوهر آیندهش از همین حالا اقدام کرده تا به آلمان بروند، چون برادرهایش آنجا زندگی می‌کنند. تصور می‌کرد سر 1 سال می‌روند فرانکفورت. ستایی همدیگر را بغل کردند و گریستند. گریه گیتی بند نمی‌آمد. آخرین باری که لیلا حسینه را دید هنگامی بود که پدرش کمک می‌کرد در صندلی پشت تاکسی که بیش از ظرفیت سوار کرده بود بنشیند. اتحاد شوروی با سرعت شگفت‌انگیزی در هم شکست. به نظر لیلا رسید که هر چند هفته یک بار بابا با خبر اعلام استقلال آخرین جمهوری به خانه می آمد. لیتوانی، استونی، اوکراین. پرچم شوروی از کرملین پایین آمد. جمهوری روسیه پا به حیات گذاشت. در کابل نجیب الله تاکتیک خود را تغییر داد و کوشید خود را مسلمان مخلصی نشان بدهد. بابا گفت چه حقیر و چه دیر. نمی شود یک روز رئیس خاد باشی و روز دیگر توی مسجد با کسانی که بستگانش را شکنجه داده ای و کشته ای نماز بخوانی. نجیب الله که حس می کرد حلقه محاصره دور کابل تنگتر می شود، کوشید با مجاهدین کنار بیاید، اما آنها خودداری کردند. مامان از رخت خواب گفت خوشا به سعادتشان. برای مجاهدین شب زنده‌داری می کرد و منتظر رژشان بود. چشم به راه سقوط دشمنان پسرهایش بود. سرانجام آن روز رسید. در آوریل 1992، سالی که لیلا 14 ساله شد. نجیب الله سرانجام تسلیم شد و به مقر سازمان ملل در کاخ دارالامان در جنوب شهر پناهنده شد. جهاد به پایان رسید. رژیم‌های کمونیستی گوناگونی که از شب تولد لیلا قدرت را به دست گرفته بودند شکست خوردند. برادران همرزم احمد و نور مامان پیروز شدند. و اکنون مجاهدین پس از زمانی بیش از 1 دهه ایثار همه چیز و رها کردن خانواده‌هاشان برای زندگی در کوهستان و نبرد برای کسب حاکمیت افغانستان با گوشت و خون و استخوان‌های خسته از جنگ به کابل برمی‌گشتند. مامان اسم همه‌شان را می‌دانست. یکیشان دوستام فرمانده خوش‌سروز ازبک رهبر جناح جنبش ملی بود که معروف بود مدام تغییر موضع می‌دهد. از او جدیتر گلبدین حکمتیار عبوس رهبر جناح حزب اسلامی بود. پشتونی که مهندسی خوانده و زمانی یک دانشجوی ماویست را کشته بود. ربانی رهبر تاجیک جناح جمعیت اسلامی که در ایام رژیم سلطنتی در دانشگاه کابل الهیات اسلامی خوانده بود. سیاف پشتونی اهل پغمان که با عربها ارتباط داشت. مسلمانی چهارشانه و رهبر جناح اتحاد اسلام. عبدالعلی مزاری رهبر جناح حزب وحدت، معروف به بابا مزاری در میان هم‌مسلکان هزاره از شیعیانی که با ایران روابط داشت. و البته قهرمان مامان هم بود، متفق ربانی، فرمانده متفکر و پرهیبت تاجیک، احمد شاه مسعود، شیر پنجشیر. مامان پوستری از او در اتاقش به میخ آویخته بود، صورت خوش‌قیافه و فکور، ابوهای سربالا و کلاه بومی پکول که بین کابلی‌ها رواج پیدا کرده بود. چشمان سیاه محزونش از تابلوهای بزرگ، دیوارها، شیشه ویترین مغازه‌ها و پرچم‌های کوچکی که به آنتن تاکسی‌ها نصب شده بود به آدم زل می‌زد. برای مامان این روزها آرزوها بود. ثمر آن همه سال انتظار به بار آمده بود. دیگر می‌توانست به شب زنده‌داری‌هایش پایان بدهد و روح پسرهایش آرام بگیرد. فردای آن روز که نجیب الله تسلیم شد، مامان مثل آدم تازه‌ای بستر را ترش گفت. برای اولین بار ظرف 5 سال پس از شهید شدن احمد و نور لباس مشکی را کنار گذاشت. پیراهن کتانی بنفش سیری با خالهای سفید پوشید. پنجره‌ها را تمیز و کف اتاق‌ها را جارو کرد. خانه را هوا داد و مدتی طولانی حمام کرد. صدایش از شادی تیز بود. گفت باید مهمانی بدهیم. لیلا را فرستاد که همسایه ها را دعوت کند. بگو فردا نهار مفصلی می دهیم. مامان در آشپزخانه دست به کمر ایستاد و نگاهی به دوروبرش انداخت و با ملامت دوستانهی گفت چه بلایی سر آشپزخانه من در آوردی لیلا؟ اوی! هیچی سر جای خودش نیست. به طرز نمایشی بنا کرد به جا به جا کردن دیگ و قابلمه. انگار که بار دیگر نسبت به آنها ادعای مالکیت می کرد و حالا که برگشته بود قلمرو خود را مشخص می کرد. لیلا خود را از سر راهش کنار کشید. این بهترین کار بود. وجد سرور مامان هم مثل خشم خروشش مهار ناپذیر بود. مامان با جنب و جوش بی انتهایی بنا کرد به آشپزی. آش با لوبیا قرمز و شوید خشک، کوفته، منتویی که بخار از آن بلند می شد. پانویس منتو خمیر این خوراکی نازک است که به اندازه مربع 5x5 با دایره می برند و تویش ترهی می گذارند که قبلا آبش را گرفتند و با بخار دیگ پخته می شود. اغنیا به آن گوشت چرخ کرده هم می افزایند. و توی ماست تازه فرو می برد و نعنا رویش می گذاشت. مامان گفت ابروهات را برداشتی؟ یک کیسه کرباس گنده برنج را روی پیشخوان آشپزخانه باز می کرد. کمی. مامان از کیسه برنج را توی قابلمه سیاه بزرگی که تا نیمه آب داشت ریخت. آستین‌ها را تا کرد و آن را هم زد. تارق چطور است؟ لیلا گفت. باباش مریض است. حالا چند سال دارد؟ نمی‌دانم. گمانم 60 سالی داشته باشد. منظورم تارق بود. آه 16 سال. پسر خوبی است نه؟ لیلا شانه بالا انداخت. هرچند دیگر نمی شود بهش گفت پسر. نه؟ 16 سال؟ کم و بیش مرد است. موافق نیستی؟ چه می خواهی بگوی مامان؟ مامان معصومانه لبخند زد. هیچی. فقط این که تو... هیچی. به هر حال بهتر از چیزی نگویم. لیلا که از این اتهام پیچ با پیچ شیطنت‌آمیز کفری شده بود گفت می بینم که دلت می خواهد بگویی. مامان دستها را توی لبه قابلمه تا کرد. خب لیلا متوجه طرز ادای غیر طبیعی و تقریبا تمام شده این خب و طرز تا کردن دستش شد. می ترسید جر و بحثی در بگیرد. وقتی بچه بودید و با همین ورانور می دویدید موضوع جور دیگری بود. ضرری نداشت. جذاب هم بود. ولی حالا متوجه شدم سینه بند می بندی لیلا. لیلا غافلگیر شد. راستی باید قضیه سینه بند را با من در میان می گذاشتی. نمی دانستم. دل سرد شدم که به من نگفتی. مامان که به مزیت خود پی برده بود ادامه داد. به هر حال قضیه اصلی نه منم نه سینه بند. موضوع تو و تارق است. او پسر است. متوجهی؟ و از این قرار آبروی او در خطر نیست. اما تو چی؟ آبروی دختر به خصوص دختری به خوشگلی تو چیز ظریفی است لیلا. مثل یک مرغ میناس توی دستهایت. همین که دستت را سست کنی پرواز کرده و رفته. لیلا که از بهبودی سریع حال مادرش خوشحال شده بود گفت از دیوار بالا رفتنها و پس زدنهای خودت با بابا توی باغهای میوه مگر نبود؟ ما دخترم و پسرمو بودیم و با هم ازدواج کردیم. مگر این پسر ازت خواستگاری کرده؟ لیلا گفت او دوست من است. رفیق من است. بین ما که خبری نیست. لحنش تدافعی بود و نه چندان قانع کننده. با لحنی ناموجه اضافه کرد برای مثل برادر است. و حتی پیش از آن که سایه ای روی صورت مامان پیدا شود و رنگ رویش رو به تیرگی برود فهمید که چه اشتباهی کرده است. مامان با لحن یک نواختی گفت این یکی که نمیتواند باشد. پسر یک پای نجار را جای برادرهات نگذار. هیچ کس مثل برادرهات نمی شود. نگفتم که او، منظورم اینجوری نبود. مامان از بینی آه کشید و دندانهایش را چفت کرد. به هر حال باز ادامه داد، اما این بار لحنش از حجب شادمانه قبلی نشانی نداشت. چیزی که میخواهم بگویم این است که اگر مواظب نباشی مردم پشت سرت حرف در میآورند. لیلا دهان باز کرد که چیزی بگوید. موضوعی نبود که حرف مامان مبنا نداشت. لیلا میدانست که روزگار معصومیت جست و خیزهای بی قید و بند در خیابانها با تارق به سر رسیده است. اما مدتی به این سو وقتی دوتایی در ملأ عام می رفتند و می آمدن احساس قرابت تازه‌ای داشتند. آگاهی از این که تماشایش می کنند، زیر نظرش دارند، دربارش در گوشی حرف می زنند، چنین احساسی رو پیشتر نداشت. حالا هم اگر یک دلیل اصلی در میان نبود احساس نمی کرد. شیدای تارق شده بود. چاره ناپذیر و ناگزیر. وقتی نزدیکش بود افکار عاشقانه و مهرآمیز هم‌آغوشی رهایش نمی کرد و شبها با فکر ناز و نوازش های او به خواب می رفت. از این افکار احساس گناه به او دست می داد. اما احساس گرمی در تمام تنش گسترده می شد و به چهرهش می ریخت و آن را به آتش می کشید. نه، مامان زده بود به خال، در واقع بیشتر از آن که خودش می دانست. لیلا شک برش داشت که نکند بعضی همسایه ها، اگر نه بیشترشان، راجع به او و تارق دریوری بافته باشند. لیلا متوجه پوزخندهای موذیانه شده بود. از پشپش همسایه ها که دوتای آنها زوجند خبردار شده بود. مثلا روز پیش او و تارق به بالادست خیابان می رفتند که به رشید، کفاش و زن بوق پوشش مریم برخوردند. رشید که از کنارشان گذشت با لحن شیطنت‌آمیزی گفت خیال نمی کنی اینها لیلی و مجنون باشند؟ اشاره او به عشاق و دختری بود که نظامی گنجوی شاعر پرآوازه قرن 12 میلادی به زبان فارسی سروده است. بابا گفته بود داستان رومئو و جولیت شکسپیر شبیه آن است و نظامی آن را 4 قرن قبل از شکسپیر ساخته است. مامان زده بود به خال. چیزی که لیلا را دلخور می کرد این بود که مامان حق این کار را نداشت. اگر بابا این حرف را می زد یک چیزی، اما مامان با آن همه سال گوشه‌گیری و دور خود دیوار کشیدن و بیخیالی درباره این که لیلا چه می‌کند و چه کسی را می‌بیند و چه فکر می‌کند، بی‌انصافی بود. لیلا حس می‌کرد فرقی با این دیوقابلمه‌ها ندارد. چیزی که می‌شود نادیده‌شان گرفت و هر وقت که دل و دماغش بود نسبت به آنها ادعای مالکیت کرد. اما این روز بزرگی بود، برای همه‌شان روز مهمی بود. نباید با این چیزهای کم اهمیت خرابش کرد. به همین دلیل با سختگیری از اینها گذشت. گفت متوجه منظورت شدم. مامان گفت آلیس پس حل شد. خب حکیم کجاست؟ آخ این شوهر کوچولوی نازنین من کجاست؟ روز بی ابر معرکه‌ای بود و جان می‌داد برای مهمانی. مردها روی صندلی‌های تاشوی فکستانی در حیاط نشستند. چای نوشیدند و سیگار کشیدند. با صدای بلند درباره نقشه مجاهدین حرف زدند. لیلا خلاصه اش را از بابا شنید. افغانستان حالا دیگر اسمش شده بود مملکت اسلامی افغانستان. جناح‌های گوناگون مجاهدین در پیشاور یک شورای اسلامی جهاد تشکیل داده بودند. این شورا به ریاست سبقت الله مجددی قرار بود تا 2 ماه مراقب اوضاع افغانستان باشد. به دنبال آن شورای رهبری به ریاست ربانی تشکیل می‌شد که 4 ماه به کارش ادامه می‌داد. ظرف این 6 ماه قرار بود یک شورای عالی رهبری از سالخوردگان به نام لوی جرگه تشکیل شود و دولت موقتی را برگزیند تا برای 2 سال قدرت را در دست بگیرد و زمینه را برای انتخابات دموکراتیک آماده کند. یکی از مردها به سیخهای کباب بره که روی یک اجاق موقتی جلز و ولز می‌کرد باد می‌زد. بابا و پدر تارق در سایه درخت کهنسال گلابی نشسته بودند و شطرنج بازی می‌کردند. صورتشان از تمرکز حواس چین خورده بود. تارق هم کنارشان نشسته بود و بازی را تماشا می‌کرد و به گفتگوی سیاسی میز بغل‌دستی گوش می‌داد. زنها در اتاق نشیمن، راهرو و آشپزخانه جمع شده بودند. همانطور که بچه‌ها را در بغل جابجا می‌کردند و با مهارت از کنار بچه‌هایی که در خانه سر به دنبال هم گذاشته بودند ویراج می‌دادند، با هم گپ می‌زدند. از یک ضبط صوت نوار غزل استاد سراهنگ پخش می‌شد. لیلا در آشپزخانه بود و با گیتی دوغ درست می‌کردند و در تندها می‌ریختند. گیتی دیگر مثل گذشته خجالتی و جدی نبود. حالا ماه‌ها بود که اخم جدی دائمی از پیشانیش محو شده بود. این روزها بی‌پرده می‌خندید، خنده‌هایی که بیشتر وقت‌ها عشوه‌گرانه بود. لیلا از این کارش یکه می‌خورد. موهای ملال‌آور دم موشی‌اش را کنار گذاشته بود و بلندشان کرده بود و هایلایت قرمز کرده بود. سرآخر لیلا فهمید که انگیزه او پسری 18 ساله است که گیتی چشمش را گرفته بود. نامش داور بود و در تیم فوتبال برادر بزرگ گیتی دروازه‌بان بود. گیتی به لیلا گفته بود وای خدا، خنده خیلی قشنگی دارد و موهایش انبوه سیاه است مثل شبق. البته هیچ کس از این ماجرای شیدایی خبر نداشت. گیتی پنهانی دوبار و هر بار یک ربع ساعت با او در چایخانه کوچکی در تایمانی در طرف دیگر شهر دیدار کرده بود. می‌خواهد از من خواستگاری کند لیلا، شاید اوایل همین تابستان. باورت می‌شود؟ قسم می‌خورم که از فکرم بیرون نمی‌رود. لیلا پرسیده بود: پس مدرسه چه می‌شود؟ گیتی سر کج کرده و نگاهی حاکی از این به او انداخته بود که هر دو ما خوب می‌دانیم. حسینه مدام می‌گفت: من و گیتی 20 ساله که بشویم هر کدام 4-5 بچه پس انداخته ایم. اما تو لیلا، تو مایه افتخار ما دوتا احمق میشوی. برای خودت کسی میشوی. میدانم یک روز روزنامه ای را بر میدارم و عکس تو را در صفحه اولش میبینم. گیتی حالا کنار لیلا بود و با قیافه‌ای که پیدا بود غرق فکر و خیال است خیار پوست میکند. مامان با پیراهن قشنگ تابستانی خود آن نزدیک بود و با وجمه قابله و مادر تارق تخم مرغ پخته پوست میکند. مامان گفت: میخواهم به فرمانده مسعود یک عکس احمد و نور را هدیه بدهم. و وجمه سر تکان داد و سعی کرد خود را علاقمند و بیریا نشان بدهد. او شخصا در مراسم خاکسپاریشان شرکت کرد، سر گورشان نماز خواند. این نشانه تشکر از شایستگی اوست. مامان تخم مرغ پخته دیگری را شکست. شنیدم آدم فخور و شرافتمندی است. به نظرم قضیه این کار را می‌داند. دوروبرشان زنها مدام به آشپزخانه می آمدند و می رفتند و کاسه های قرمه، دیس های مستوه و قرص های نان را می بردند و روی سفره‌ای که در اتاق نشیمن پهن شده بود می چیدند. پانویس: مستوه خوراکی مرکب از برنج، گوشت، ماش و ماست است. تارق گهگاه بی خیال می آمد تو و این را بر می داشت و به آن یکی ناخنک می زد. گیتی گفت: مردها اجازه ندارند. وجمه داد زد: بیرون، بیرون، بیرون. تارق به کیشکیش مهربانانه زنها لبخند زد، انگار از اینکه در آنجا به او خوش آمد نمی گویند و با بی‌حرمتی مردانه و نیم نیش خندش این محیط زنانه را می آلاید لذت می برد. لیلا همه ی تلاش خود را کرد که نگاهش نکند و به این زنها خوراکی برای دریوری بافی های بیش از آن که تا کنون داشتن ندهد. بنابراین سر به زیر انداخت و چیزی به او نگفت. اما یاد خوابی افتاد که چند شب پیش دیده بود. توی خواب صورت هر دوشان از زیر توری سبز نرمی در آینه افتاده بود. دانه های برنج از روی موهای تارق به زمین می‌ریخت یا روی شیشه ها تق‌تق ظریفی می‌کرد. تارق دست دراز کرد که به تکه گوشت گوساله که با سیب زمینی پخته بودن ناخنک بزند. گیتی به پشت دستش زد: هی پسر! تارق به هر حال تکه‌ای کش رفت و خندید. حالا قدش یک سر و گردن از لیلا بلندتر بود. موهایش را اصلاح کرده بود. صورتش لاغرتر و گوشه‌دارتر شده بود. شانه‌هایش هم پهن‌تر. تارق دوست داشت شلوار پیلیدار و کفش‌های مشکی راحتی واکس خورده و پیراهن آستین کوتاه بپوشد تا بازوهای تازه عضلانی شده خود را به نمایش بگذارد. بازوهایی که مدیون کار کردن با دمبل کهنه زنگ‌زده‌ای بود که هر روز در حیاط با آنها ورزش می‌کرد. صورتش این اواخر حالت ستیزه‌جویی شیطنت‌آمیزی پیدا کرده بود. وقت حرف زدن آگاهانه سرش را بالا می‌گرفت و کمی به یک سو خم می‌کرد و وقتی می‌خندید یکی از ابروهایش کمانی می‌شد. می‌گذاشت موهایش بلند شود و مدام و غیر لازم طره‌های مویش را پس می‌زد. پوزخند خفیف غلط‌اندازش هم چیز تازه‌ای بود. آخرین باری که او را از آشپزخانه راندند، مادرش متوجه شد که لیلا نگاهی دزدانه به او انداخت. قلب لیلا از جا جهید و چشمانش گناهکارانه پرپر زد. فوراً خود را با ریختن خیار خرد کرده توی پارچ دوغ نمکدار سرگرم کرد. اما متوجه نگاه مادر تارق و لبخند خفیف تاییدآمیز و حاکی از دانایی او شد. مردها بشقاب‌ها و لیوان‌های خود را پر کردند و غذاشان را بردند به حیاط. مردها که غذا کشیدند، زنها و بچه‌ها دور سفره نشستند که غذا بخورند. پس از پاک شدن سفره و جمع کردن بشقاب‌ها در آشپزخانه، وقتی جنون چای دم کردن و پرسیدن اینکه کی چای سبز می‌خواهد و کی چای سیاه درگرفت، تارق با سر اشاره‌ای کرد و از در به بیرون لغزید. لیلا 5 دقیقه صبر کرد و بعد دنبالش رفت. تارق راست خانه پایین‌تر در خیابان پیدا کرد که به دیوار ورودی یک کوچه باریک بین دو خانه کنار هم تکیه داده بود. یک سرود قدیمی پشتو را زمزمه می کرد. زیبا وطن ما، والا وطن ما. و سیگار می کشید. عادت تازه دیگر که لیلا فهمیده بود از بر بچه هایی به او رسیده که این روزها با آنها می پلکد. لیلا از این رفقای تازه تارو خوشش نمی آمد. همه یک جور لباس می پوشیدن. شلوار پیلیدار، پیراهن های تنگ که بازوها و سینشان را به نمایش می گذاشت. همه به خودشان خیلی ادکلن می زدن و سیگار می کشیدن. همه دست دسته در محله ول می گشتن، شوخی می کردن، به صدای بلند می خندیدن و حتی گاهی با پوزخندهای احمقانه از خودرازی شبیه به هم دخترها را صدا می زدن. یکی از دوستان تارخ که اگر خودت را می کشتی نمی توانستی هیچ شباهتی بین او و سیلوستر استالونه پیدا کنی، اصرار داشت که به او بگویند رمبو. پیش از آن که وارد کوچه شوند، لیلا نگاهی به این سو و آن سو انداخت و گفت اگر مادرت بداند سیگار میکشی تو را میکشد. تارخ گفت ولی نمیداند. خود را کنار کشید که راه باز کند. بالاخره میفهمد. کی میخواهد بهش بگوید؟ تو؟ لیلا پا به زمین کوبید. رازت را به باد بگو، اما ملامتش نکن که با درخت ها در میانش میگذارند. تارق لبخند زد و یک ابرویش کمانی شد. این حرف از کیه؟ خلیل جبران. خیلی قمپوز در می کنی. یک نفس سیگار بده به من. تارق سر بالا انداخت و بازوها را در هم تا کرد. این یکی از افکارهای تازه بود. پشت به دیوار، دستها در هم تا کرده، سیگار آویزان از کنج لب و پای سالم سرسری خمیده. چرا نه؟ تارق گفت. برای خوب نیست. برای تو چی؟ من به خاطر دخترها میکشم. کدام دخترها؟ تارق لبخند تمسخرآمیزی زد. خیال میکنم جذاب است. نیست. نیست؟ مطمئن باش. جذاب نیست؟ پاک خل شدی. به هم بر میخورد. خب، چجور دخترایی؟ تو حسادت میکنی. در این بی‌اعتنایی کنجکاوم. هر دو که با هم نمی شود. پوک دیگری به سیگار زد و از دودش چشم را بست. مطمئنم حالا پشت سر ما حرف در می آورند. صدای مامان در گوش لیلا زنگ زد. مثل یک مرغ میناست توی دستهایت. همین که دستت را سست کنی پرواز کرده و رفته. گناه دندانش را در تن او فرو برد. لیلا صدای مامان را خفه کرد. به جای آن به تکیه تارق روی ما توجه کرد. شنیدن این لفظ از دهان او چقدر هیجان انگیز و توطئه آمیز بود و چقدر اطمینان بخش بود که از زبان او تصادفی و طبیعی لفظ ما را شنید. این لفظ رابطه‌شان را تایید و شفاف می‌کرد. خب، چه چیزها می‌گویند؟ تارق گفت که ما در رود گناه قایق می‌رانیم، برشی از کیک کفر می‌خوریم. لیلا دنبال حرف او را گرفت. سوار ریکشای خباثت شده این؟ قرمه حرمت شکنی درست میکنی. هر دو زدن زیر خنده. بعد تارق گفت که موهای لیلا دارد بلندتر میشود و اضافه کرد. قشنگ است. لیلا امیدوار بود زنگش سرخ نشود. موضوع رو عوض کردی. حرف چی بود؟ دخترهای کله پوکی که خیال میکنن تو جذابی. خودت که میدانی. چی را میدانم؟ که چشمهای من فقط دنبال توست. دل لیلا قش رفت. سعی کرد از صورتش چیزی بفهمد اما با حالی در نیافتنی روبرو شد. پوزخند شاد و ابلهانه‌اش با نگاه نیمه سرد و تنگ چشمانش جور در نمی آمد. نگاهی هوشمند که به طرز سنجیده دقیقاً در میانه ریشخند و اخلاص بود. تارق با پاشنه پای سالمش تحصیبار را له کرد. خب، درباره اینها چه فکر می‌کنی؟ مهمانی؟ حالا خل کیه؟ منظورم مجاهدین است لیلا. آمدنشان به کابل. آه. لیلا تازه شروع کرده بود که حرفهای بابا را درباره ازدواج پردردسری بگوید که هر کدام از طرفین یک منند و هیچ کدام نیمن نیستند که جار و جنجالی را از طرف خانه شنید. صداهای بلند و جیغ و داد. لیلا پا به دو گذاشت. تارق هم لنگان لنگان پشت سرش بود. در حیات خانهشان غوغا بود. در وسط جمع دو مرد با هم گلاویز شده بودند و روی زمین می‌غلتیدند و بینشان کاردی دیده می‌شد. لیلا یکی از آنها را شناخت و دید همان مردی است که قبلا در پشت میز بحث سیاسی می‌کرد. دیگری مردی بود که سیخ‌های کباب را باد می‌زد. چند تا مرد سعی می‌کردند آنها را از هم جدا کنند. بابا بینشان نبود. کنار دیوار در فاصله امنی از دعوا ایستاده بود و پدر تارک گریان کنارش بود. لیلا از حرفهای هیجان زده دوروبر خود چیزهایی شنید و آن قسمتهای بریده بریده را کنار هم گذاشت. آن که پشت میز سیاست نشسته بود، یک مرد پشتون به احمد شاه مسعود به سبب اینکه در دهه 80 با روس‌ها معامله کرده بود، خائن گفته بود. آن که کباب میپخت، یک مرد تاجیک رنجیده بود و از او خواسته بود حرفش را پس بگیرد. مرد پشتون قبول نکرده بود. مرد تاجیک گفته بود اگر به خاطر مسعود نبود، خواهرش هنوز هم برای سربازهای شوروی می‌رفته. بعد کارشان به مشت و لگد کشیده بود. بعد یکیشان کارت کشیده بود. سر اینکه کی کارت کشیده، هر کس یک چیز می‌گفت. لیلا با ترس و وحشت دید که تارو خودش را وسط دعوا انداخته. همینطور دید که بعضی از میانجیگرها خودشان هم وارد دعوا شدند. به نظرش رسید کارت دومی را هم دیده است. آن روز غروب لیلا به فکر افتاد که چطور آن قشقر تمام شده بود با آن همه مرد که روی هم می افتادند و در میان داد و فریاد و نعره و مشتهایی که بالا می رفت و فرود می آمد و در میانشان تارق با تمسخر و موهای ژولیده و پای مصنوعی باز شده سعی می کند به کنار بخزد. سرگیجه آور بود که همه چیز با چه سرعتی نقشه بر آب شد. شورای رهبری پیش از موعد تشکیل شد. این شورا ربانی را به ریاست جمهوری برگزید. جناح‌های دیگر فریاد برآوردند که پارتی بازی شده. مسعود همه را به آرامش و شکیبایی دعوت کرد. حکمتیار که کنار گذاشته شده بود سخت به خشم آمد. هزارها که در تاریخ طولانی افغانستان تحت ستم و نادیده گرفته شده بودند کف به لب آوردند. بد و بیرا نثار شد. انگشت‌ها به اتهام دراز شد. اتهام‌ها چند جانبه شد. جلسه ها با خشم و خروش برگزار شد و درها به هم کوفته شد. شهر نفس در سینه حبس کرد. در کوهستان‌ها کلاشینکوف‌ها را پر از قطار فشنگ کردند. مجاهدین تا دندان مسلح که حالا دیگر دشمن مشترک نداشتند، دشمن را در یکدیگر می‌جستند. روز بازخواست کابل سرانجام فرا رسیده بود. وقتی کابل موشک باران شد، مردم به جستجوی پناهگاهی بودند. مامان هم عملاً همین کار را کرد. دوباره سیاه پوشید و به اتاق خود رفت، پرده‌ها را کشید و رفت زیر پتو.